بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تلبيهات صفحة 33 صفحة 8. المورد الأول في واجب الوجود وما يليق بجلاله وكيفية فعله، وفيه خمس تلبيهات. التلبيه الأول في ذاته. گفتیم این کتاب مشتمل است بر یک مقدمه و پنج مورد، که مورد پنجمش به عنوان مرصاد عرشی مطرح میشه. مقدمه تموم شد، الان میخوام وارد مورد اول بشیم. از پنج مورد یا از چهار مورد، چون عرض کردم مورد پنجم مرصاد عرشیه. در مورد اول الهیات بالمعنى الاخر مطرح میشه و بحث در واجب الوجوده. پنج تا تلبیه تو این مورد هست که تلبیه اول درباره ذات واجب تعالی است، یعنی مباحث مربوط به ذاته. تلبیه دوم مربوط به صفاته و همینطور تا آخر. الان ما تلبیه اول رو که مربوط به ذات شروع میکنیم. سه دلیلیشون اقامه میکنه بر اثبات واجب الوجود. سه دلیل اقامه میکنه که ما در جهان واجب الوجود رو داریم. بعد وارد بحث بعدی میشه، چون قراره درباره ذات واجب بحث کنه. یک بار بحث میکنه که این ذات موجود است با سه دلیل. بعد در بحث بعدی وارد این می شود که آیا این ذات مرکب از وجود ماهیت است یا ماهیت ندارد، خالصاً وجود است. این دو تا بحثی است که احتمالاً امروز بحث اول رو بخونیم، وارد بحث دوم هم بشیم. حالا تا چقدر از بحث دوم خونده بشه نمیدونه، ولی علی حال احتمالاً هر دو بحث رو مطرح میکنیم انشاءالله. بحث اول در اثبات واجبه، یعنی این ذات موجود است. از چندم سه دلیل اقامه میکنه. دلیل اول اینه که ما تمام ممکنات رو ملاحظه میکنیم و در یک سلسله بی‌نهایت یا متناهی قرارشون میدیم. یعنی چه تسلسل باطل باشد، چه تسلسل صحیح باشه، فرقی نمی‌کنه. این دلیل ما مبتنی بر بطلان تسلسل نیست. حتی اگر تسلسل هم صحیح باشه و ما سلسله بی‌نهایتی از ممکنات داشته باشیم، باز این دلیل رو اقامه می‌کنیم و به وجود واجب میرسیم. سلسله متناهی یا سلسله نامتناهی از ممکنات درست میکنیم. این سلسله رو به عنوان یک مجموعه ملاحظه میکنیم. بعد میگیم این مجموعه ممکن است به دو دلیل. ممکنه یکی اینکه تمام آحادش ممکنه، تمام افرادش ممکنه. چون فرض کردیم که از یک سلسله از مجموع ممکنات ساخته شده، پس تمام آحاد و افراد این سلسله ممکنن، بنابراین مجموع همیشه ممکن. دلیل دوم بر ممکن بودن این سلسله این است که این مجموعه محتاج به اجزایشه، مثل همه مجموعه های دیگر. و وقتی احتیاج صفت قرار گرفت برای چیزی، اون چیز میشه ممکن. واجب محتاج نیست، ممکن است که محتاجه. این مجموعه محتاج به افراد خودشه و چیزی که محتاجه ممکنه، پس این مجموعه ممکنه. دو دلیل آوردیم برای اینکه این مجموعه ممکنه. یه دلیل ترکیب این مجموعه بود از ممکنات، یک دلیلم احتیاج این مجموعه بود به اجزایش. پس روشن شد که مجموعه ممکنه. اگر مجموعه ممکن است، با توجه به اینکه خود ممکن نمیتواند به سمت وجود خارج شود، بلکه باید موجودی که بلکه علت لازم داره، باید برای این مجموعه ما علتی داشته باشیم. این علت باید خارج از این مجموعه باشه، و الا اگر داخل مجموعه باشه میشه یکی از همین اجزایی که ممکنات، اسمشون ممکناته، یکی از اجزا میشه و نمیتونه علت باشه. پس باید خارج از این مجموعه علت این مجموعه بشه. خارج از مجموعه یا ممکن الوجود یا واجب الوجود، قسم دیگه نداره. ممکن الوجود که اصلا شأن وجود نداره، تو چه برسه به این چه شأن علیت داشته باشه بخواد این سلسله بی‌نهایت یا متناهی رو موجود کنه. پس باقی نمیمانه جز این که خارج از سلسله، چه علت سلسله است، واجب باشد. پس ثبت وجود واجب. این دلیلی که شیخ اشراق بر وجود واجب میاره دلیل معروفیه. صدرا به این دلیل اشاره میکنه، تو کلام هم با اینکه دلیل دلیل فلسفیه، تو کلام هم به این دلیل اشاره میشه و از این دلیل تمجید میشه. تو شرح مواقف در جلد هشتم ظاهرا به عنوان دلیل سوم مطرح میشه. شش تا دلیل برای اثبات واجب میاره، ظاهرا دلیل سومه. و امتیاز این دلیل اینه که به بطلان تسلسل توقف نداره، یعنی ولی تسلسل صحیح باشه و ما سلسله بی نهایتی از ممکنات داشته باشیم، باز این دلیل کارایی داره. لازم نیست ما حتما بگیم سلسله متناهی است، از بطلان تسلسل استفاده کنیم، سلسله رو متناهی کنیم و بعدا بگیم که این سلسله احتیاج به علت داره. ولی سلسله نامتناهی باشه، وقتی مجموعه رو در نظر گرفتیم میگیم مجموعه علت میخواد، به خاطر اینکه خود مجموعه ممکنه. به دو دلیل ثابت کردیم که مجموعه ممکنه. پس وقتی مجموعه ممکن بود احتیاج به علت داره، علت هم باید خارج از خودش باشه، مثل همه علت و معلول که علت خارج از معلولیه.
خود... پس اون علت غیر از این ممکنات هست.
بله
خود علت باز... خود علت هم محدود هست.
بله خود علت حالا به محدود بودنش و به نامحدود بودنش کار نداریم، میخوام ثابت کنیم واجبی داره. حالا اون واجب میخواد محدود بشه یا نامحدود، اونا بحثای بعدی ماست که در مورد واجب تعالی چه صفاتی رو باید داشته باشه.
علت خارج چرا ممکن نیست؟
اگر علت خارج ممکن باشه، یکی از همین ممکنات خواهد بود،
جزء مجموعه
خواهد بود. و فرض اینه که ما تمام ممکنات رو توی این مجموعه ریختیم، دیگه هیچی باقی نذاشتیم.
این مال اون سلسله نامتناهی، اگر ما سلسله
متناهی هم داشته باشید فرق نمی کنه، همه ممکنات هم از این که متناهی باشن یا نامتناهی باشن شما این رو جمع کردید. فرض داریم اینطوری فرض می کنید.
سوال من بهش نمیرسم جوابش، اصلا واجب غیر از این ممکن هست.
حالا ببینید یه دونه از سوالات من جواب بدم. الان سوال ایشون داشتم جواب میدادم که آیا اون علت خارج از مجموعه است؟ باید خارج باشه. چرا؟ چون ما همه ممکنات رو توی این مجموعه آوردیم، حالا همه متناهی یا همه نامتناهی، به طوری که هیچ ممکنی در بیرون نذاشتیم، همه رو آوردیم تو سلسله. خب حالا این سلسله به این صورتی که حاصل شده میشه ممکن. وقتی ممکن شد علت میخواد، علتش از جمله خودش نیست، چون اگه از جمله خودش باشه که تو خودشه، و علت باید بیرون از معلول باشه. علت باید بیرون از معلول باشه. پس باید ما بیرون از این سلسله یک موجودی داشته باشیم که اون علت این سلسله باشه. بیرون از ممکنات چیست؟ یا ممکن الوجودی یا واجب الوجودیه. بیرون از ممکنه دیگه از این دوست، ممکنه که وجود نداره که بخواد علت بشه، حتما اونی که علت واجب الوجود، ثبت واجب الوجود. حالا شما چی می‌کنید؟ این الان روشن شد که دلیل چیست؟
حالا الان واجب الوجود غیر از ممکن الوجود هست.
بله.
پس به این اندازه محدود هست.
اولا بحث در فلسفه بحث در این نیست که خدا محدود یا محدود هست،
واجب
الوجود همون واجب الوجود. اون عرفانی که میگه ما یک وجود داریم، همه جهان رمو یه وجود پر کرد.
مثلا من متوجه نمیشم چرا میگید
غیر از ممکن است. این واجب این ممکن، واجب غیر از ممکن است به این اندازه معقول.
یعنی شما دارید میگید که یک نامتناهی دارید و یک متناهی که این متناهی بیرون از نامتناهی است، غیر ممکن. هر متناهی حتما در اون نامتناهی است.
نه، سوال اینه، سوال شما اینه که خداوند با نامتناهی باشد و الان اگر شما این شما اینطوری من ما میکید میکید اگر شما خدا رو در یه ممکن قرار بدید، ممکنات رو در یه ممکن دیگه قرار بدید، خدا ادامه پیدا نمی کنه. حالا ادامه که البته لفظ مربوط به مادی، حالا برای اینکه مطلب روشن بشه میتونم، خدا ادامه پیدا نمی کنه و ممکنات رو فرا نمیگیره و به همین اندازه محدود میشه. یعنی از اون مرتبه خودش میاد تا لبه ممکنات دیگه جلو نمیاد. همین اندازه که محدوده ممکنات رو فرا نمیگیره میشه محدود، در حالی که خدا باید نامحدود باشه. این سوال شماست دیگه. جوابتون اینه که خداوند در موطن وجوب باید نامحدود باشد و نامحدود هست. هیچ وقت خدا تو موطن امکان نمیاد، موطن او نیست، تو موطن خودش نامحدوده. تو موطن امکان هم، موطن امکان یعنی موطن نقص. شما میخواد خدا رو بیارید تو موطن نقص که نامتناهیش کنید، ناقصش کنید تا نامتناهیش کنید. تو همون موطن وجود نامتناهیه.
در موطن وجود چی؟
وجوبه.
در موطن وجود چی؟
در موطن وجود، در موطن وجود وجوبی نامتنایی است. در موطن وجود امکانی هم اصلا جا نداره چی بیاد، یعنی شأن او نیست، فعلشه، او که تو موطن فعلش نمیاد. در موطن وجود وجوبی نامتنایی است، در اون موطن هیچ حدی نداره، هیچ مزاحمی نداره، نامتنایی. تو موطن امکانم که افعالش رو اصلا نمیاد، شأنش نیست که بیاد، نقص اگه بخواد بیاد. و خدا رو اگه بیارین تو موطن امکان ناقصش کردی، میخواد نامتناهیش کنی ناقصش میکنی، این که جایز نیست. او رو بذارید همونطور که کامله کامل بمونه، تو همون موطن کمال نامتناهیش کنید. دو موطن درست کنید، یه موطن کمال و غنا، یه موطن نقص و احتیاج. موطن نقص و احتیاج رو بی نهایت کنید، ممکنات بی نهایت. موطن کمال و غنا اونم بی نهایت. خدا محدود نمیشه. شما همین که خدا تو ممکنات نمیاد دارید محدودش میکنید، در حالی که خدا نباید تو ممکنات باشه. خدا باید قیوم ممکنات باشه، نه جز ممکنات. حالا اگر وجود رو امر مادی گرفتید، حالا غلطه ولی بخاطر اینکه مطلب روشن بشه عرض میکنم، اگر وجود امر مادی گرفتید و امتدادش دادید، این تو اون موطن وجوب سر و ته نداره. تو موطن وجوب این چنین وجودی سر و ته نداره، تو موطن امکانم نمیاد. تو وجود، وجود وجوبیه، نه وجود امکانی. وجود امکانی جداست از وجود وجوبی. وجود وجوبی باید نامتناهی باشه. توجه میکنی؟ این یه بحث مهمیه. من الان به طور خلاصه مطرح کردم، در عرفان میاد، در مبنای تشکیک وجود میاد، در تباین وجود که بشامیان میاد، در همه مبانی باید خدا نامتناهی باشه و نامتناهی هست. هیچ مبنایی هم، چه مبنای مشا که قالب تباین وجوداته، چه مبنای صدر که قالب تشکیک وجوداته، چه مبنای عرفان که قالب وحدت وجوده، هیچ کدام اجازه نمیدن که خداوند تو موطن امکان بیاد. نه اونا اجازه نمیرسه، نمیشه بیاد. بیاد تو موطن امکان میشه ممکن الوجود، میشه ناقص، میشه مخلوق، میشه معلول. و خدا این اوصافو نداره. پس در همون موطن خودش نامحدوده. نه نامحدودی به معنی این است که میاد همه نقایص رو شامل میشه. اگه بخواد نقایص شامل بشه که این نامحدودی نیست، این ناقص شدنه. روشن مطلب؟ خب حالا عبارت شیخ رشاق رو توجه کنید. اولین دلیل رو من توضیح دادم، متنشم بخونم. صفحه 33 سطر 8 المورد اول از 5 مورد در واجب الوجود است و آنچه که لایق جلال واجب است و کیفیت فعلش یعنی اولا در واجب الوجود بحث میکنیم، یعنی ذات واجب الوجود. ثانیا در ما یلیق و به جلال، یعنی اوصافی که لایق جلال و جبروت اوست، لایق کمال اوست، که ببینیم چه اوصافی لایق جلال اوست، چه اوصافی لایق او نیست، صفات ثبوتی براش درست کنیم، صفات سلبی براش بگیم. بعدم کیفیت فعلهی، درباره فعلش بحث کنیم، هم درباره ذاتش بحث میکنیم، هم درباره اوصافش، هم درباره افعالش. و درباره افعالش نه یعنی ماها، درباره اینکه چگونه فاعلی است، چگونه کار انجام میده، آیا همه رو با هم خلق میکنه یا طبق قاعده الواحد ابتدا یه موجود خلق میکنه بعد به توسط او بقیه رو خلق میکنه، کیفیت فعلش چگونه است، اینکه انشالله بعدم باید بحث بشه. رفیع خمس و تلبیهات. التلبیه الاول فی ذاته، درباره ذات خداوند بحث میکنه. چرا شدن؟ حالا شاید امروز بتونیم دو تا بحث مطرح کنیم. یکی این که این ذات موجود هست که سه دلیل داریم بر وجودش. یکی این که این ذات صرف وجود است، ماهیت همراهش نیست، مرکب از وجود و ماهیت نیست. این بحث هم شاید امروز بتونیم انشالله مقدارش مطرح کنیم. ولما کان کل واحد من الممکنات محتاجن الى العله، هر یک از ممکنات محتاج به علتند. بعد وقتی این محتاجا رو جمع کنی یه مجموعه ای از محتاجا درست میشه که این مجموعه محتاجا بازم محتاجند. لما کان هر یک از ممکنات محتاجن الى العله فجمیع این ممکنات، اینجا حاشیه بزنید، این جمعی چه متناهی باشن چه نامتناهی، فجمیع این ممکنات چه متناهی باشن چه نامتناهی محتاجون، این مجموعه محتاجه. چرا محتاجه؟ لأنه معلول الآحاد الممکنه، ساخته شده افرادیست که همه ممکنه، یعنی از این مجموعه مجموعه ممکناته و مجموعه ممکنات یک امر واجبی نمیشه، چون مجموعه ممکنن این خودش هم میشه، چون افراد ممکنن این مجموعه هم میشه ممکن. خب پس این فقط از این راهیشون وارد شد. یه راه دیگه هم هست که عرض کردن، چون محتاج این مجموعه، محتاج به این آحاد، محتاج به این افراده، از ناحیه احتیاج هم میشه ممکن. پس مجموعه از دو جهت ممکن شد، یکی این که مرکب شد از ممکنات، دوم این که محتاج شد به این اجزایش.
اصلا اولی قوی تر از دومی به نظر میرسه، چون اگر توی دومی اون مجموعه برخی از اجزا نباشند امکان اینکه باز اون مجموعه مجموعه باشه هستی دوستا، ولی توی اولی چون تمام آحاد ممکنن پس اون مجموعه ممکنه، فکر کنم دلیل قوی تریه.
هر دوش قویه و دلیل دوم از دو جهت امکان ثابت میکنه. من این توضیح ندادم، خود دلیل دوم از دو جهت، هم محتاج است به اجزا، هم اجزاش ممکنند پس محتاج است به ممکنات. اگر یک مجموعه داشتید که همه افرادش واجب بودند، این مجموعه باز محتاج بود و ممکن بود، تا چه رسد به این که مجموعه دارید که تمام افرادش ممکنند، این مجموعه به طریق اولا ممکنه. دلیل دوم قوی تره، ولی چون دو تا دو جور احتیاج رو ثابت میکنه، یعنی احتیاج به ممکنات رو ثابت میکنه،
ولی شرط کافی نیست دلیل اول برای
هر دوش کافیه.
هر دو کافیه،
هر دو کافیه، بله هر دوش دلیل کافیه، هر دو ثابت میکنه امکان رو. مجموعه ممکنات ممکن است، خب خودش دلیل کافیه. دلیل دوم میگه این مجموعه محتاج است به اجزایش، مثل هر مرکبی که محتاج به اجزایش، اگه اجزایش واجب بودن خودش ممکن بود، تا چه رسد به این که اجزایش ممکن است، از به طریق برای خودش ممکن. فیفتقر الى علته، چون ممکن است احتیاج به علت دارد. این فیفتقر تفریع بر احتیاجه، جمیع این ممکنات، اون مجموعه ای که از ممکنات تشکیل میشه ممکن است و محتاج، پس احتیاج به علت داره. چون هر ممکنی به هر محتاج احتاج به علت داره. بعد قید میزنه این علت رو که خارجتن انهو، این علت باید خارج از اون جمعی باشه، خارج از اون مجموعه باشه. چرا باید خارج باشه؟ چون اگر داخل باشه میشه جز خود همونا، و وقتی شد جز همونه دیگه نمیتونه علت اونا بشه. علت باید خارج از معلول باشه، پس باید این علت بیرون از این مجموعه باشه. لذا میگه خارجت من وحیه، این علتی که خارج از مجموعه است غیر ممکنته، ممکن نیست. حالا یا باید ما واجب بشه ممتنه باشه، ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون و الا، یعنی اگر ممکن بود کانت مدن جمله، یعنی بخشی از جمله بود، جمله مجموعه بخشی از اون جمله بود، یعنی بخشی از اون مجموعه بود. من تبیزی است و الا کانت مدن جمله، یعنی یکی از این مجموعه بود، و اگر یکی از اون مجموعه بود دیگه نمیتونست علت مجموعه بشه، باید بیرون از مجموعه بشه. بیرون از مجموعه هم که هست نباید ممکن باشه، چون اگه ممکن بود فرض اینه که ما همه ممکنه تو مجموعه جمع کردیم، یه چیزی واقعی نذاشتیم که بیرون از اون مجموعه باشه. اگر این علت هم ممکن بود حتما باید یکی از اون مجموعه بود و بیرون نبود. فهیه، خب پس ممکن نیست، این علت بیرونی ممکن نیست. فهیه ازن واجبت الوجود، چون ممکن الوجود که نمیتونه باشه، باید واجب الوجود باشه. پس چه در ممتن وجود اگه باشه اصلا وجود نداره که بخواد علت این سلسله بشه، علت این مجموعه بشه. میدونید که اشیا منحصرا یکی از سهالت رو دارن، یا واجب الوجود هست یا ممتن وجود یا ممتن وجود. الان فرض کردیم که این علتی که خارج از سلسله است ممتن وجود نیست، چون همه ممتن ها ریختیم تو این سلسله. پس یا باید ممتن وجود بشه یا باشه. ممتن وجود که نمیتونه باشه، چون اگه ممتن وجود بشه موجود نیست که بخواد علت بشه. پس حتما باید واجب باشه. ثبت که ما واجب در جهان داریم، ذات واجب تعالی موجود است. این دلیل اول بود، تموم شد. حالا دلیل دوم شروع میکنیم. دلیل دوم اینه که بنابر بطلان تسلسل، اینطوری شروع کنن بهتره. در جهان ما ملاحظه میکنیم، میبینیم که ممکنی رو داریم، یه موجود ممکن رو داریم. بعد این ممکن رو وابسته میدونیم به یه علتی، به خاطر اینکه ممکنه وابسته است. هر ممکن این چنینه، وابستهش میدونیم به یه علتی، مستندش میکنیم به اون علت، متکیش میکنیم به اون علت، دوباره میرون سراغ اون علت. آیا اون علت واجبه یا ممکن؟ اگه واجبه که خب ثبت واجبی که ما دنبالش بودیم، اگرم ممکنه دوباره میشه محتاج، دوباره باید مستند بشه به یک علتی که قبل از خودشه، متکیش میکنیم به علت قبل از خودش و همینطور ادامه میدیم. هی هر ممکنی متکی میشه به علت قبل از خودش، یک سلسله از علل و معالیل درست میشه که هر پایینی معلول است برای بالایی و هر بالایی علت است برای پایینی. وقت تو این سلسله هر کدوم رو دست بذارید میبینید که علت هست برای بعد خودش، معلول هست برای قبل خودش. یه چنین سلسلهی درست میشه. این سلسله اگر تا بی نهایت بره، سلسله علل و معالی نامتناهی میشن و در بحث علت و معلول ثابت شده که سلسله علل و معالیل نمیتونن نامتناهی باشن، چون تسلسل لازمیت و تسلسل محاله. پس این سلسله رو باید متناهی کنیم. توجه شدیم چی شد؟ سلسله رو باید متناهی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما در علل و معالیل اگر سلسله داریم نمیتونن نامتناهی باشن، باید متناهی باشن. حالا من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم و دلیل رو به نهایت برسونم، این مطلب رو توضیح بدم که چرا میگه سلسله علل و معالیل نمیتونن نامتناهی باشن. ما سه جور سلسله میتونیم داشته باشیم که یکی سلسله علل و معالیل هست، یکی هم دوتا هم سلسله هستن که علل و معالیل نیستن.
یکی
تنیسی مستدونش چیه؟ بله، بزن کنم. فلاسفه معتقدند که مثلا انسان، حالا از بین انواع انسان انتخاب میکنیم، مثال به انسان میزنیم، انسان قبلش پدرش بوده، پدر این انسان بوده، این انسان از اون پدر متولد شده، نه پدر علته ها، پدر علت نیست، خدا علته، پدر موعده، پدر مادر موعده. پس این فرزند بعد از پدرش بوده، پدر بعد از پدر بزرگ بوده، پدر بزرگ قبل از اون پدر بزرگ بوده و همینطور تا میرسه، ما میگیم تا میرسه به حضرت آدم. فلاسفه اینو نمیگن، فلاسفه مشا میگن به جایی نمیرسه، میره تا ازل، یعنی خداوند از ازل خلق انسان رو شروع کرد. ازم درست نیست بگیم، ازلا خلق عالم شد، خلق آدم شروع شده. حالا حرفشون درست یا غلط کار نداریم. این سلسله حوادث مثل انسان از ازل هست تا ابد، تا ابد هم ادامه دارد. خدا خلق رو جمع نمی کنه. این نظر فلسفه مشائه که خداوند هر حادثی رو مثلا مثل انسان از ازل حادث کرده تا ابد هم ادامه میده. خب حالا در بین ازل تا ابد چند تا انسان میاد؟ بی نهایت. چون بین ازل ابد بی نهایت دیگه، انسان هایی میشه بین ازل ابد میان، تعدادشون بی نهایت. وقت تعداد هم طولیه، یعنی به ترتیب طولی قرار گرفتن، البته ترتیب عرضی هم هست، ترتیب عرضی هم هست، انسان هایی هستن در عرض هم توی یه زمان موجودن. ما با اون ترتیب عرضی کاری نداریم، به ترتیب طولی کار داریم. هر فرزندی رو با پدرش، پدر رو با پدرش میسنجیم، پدر رو باز با پدرش میسنجیم، اینا در طول هم قرار میگیرند. این سلسله طولی سلسله بی نهایت، این به جای منتهی نمیشه. چرا؟ این هیچ اشکالی هم نداره که به جای منتهی نشه، سلسله بی نهایت اشکالی نداره. اینجا میگن چون رابطه شون رابطه علی و معلولی نیست، چون رابطه علی و معلولی نیست، این بی نهایت بودنشون اشکال نداره. اصطلاحاً به این سلسله میگن سلسله تعاقبی. تعاقبی یعنی یکی در عقب دیگری میاد، یکی در پی دیگری میاد.
رابطه
علیت و معلولی ندارن، فقط تعاقب دارن.
مثلا عدم؟
نه، مثل عدد نیست، عدد رو بعدم مطرح میکنم، مثل عدد نیست. سلسله تعاقبیه، یعنی در عقب همان، یکی در عقب دیگریست، در طول دیگریست، ولی بینشون رابطه علی و معلولی نیست.
پس ترجیح داده سلسله داشتیم مستبه سلسله علل و معالی، دو سلسله متعاقب.
بله، این دوتا. سومی مثل عدده، عدد سلسله ایست که تا اعتبارش نکنیم وجود نمیگیره. یعنی شما میگید 1, 2, 3, 10, 20 همجه میرین جلو، مثلا فرض کن رسیدین به 1000، دیگه قطع میکنید دیگه حوصله ندارید ادامه بدید. 1001 دیگه درست نمیشه، چون تو خارج که عدد نداریم، تو اعتبار ما داریم میشوریم عدد درست میکنیم. هر عددی رو اعتبار کردیم وجود میگیره، عددی که اعتبار نکردیم وجود نمیگیره. تا کجا میتونیم اعتبار کنیم؟ هر چی اعتبار کنیم بازم جا داره اعتبار کنیم. بله، هیچ جا نمیرسیم که بگیم تمام شد و دیگه نمیتونیم اعتبار کنیم. ممکنه بگیم حالا من حوصله ندارم اعتبار کنم، خسته شدم، ولی اینطور نیست که ممکن نباشد اعتبار. اعتبار جا داره. پس سلسله اعداد میشه نامتناهی، ولی نامتناهی به این صورت که با اعتبار نامتناهی میشه. اگر اعتبار نباشد نامتناهی نیست. اعتبار قطع کنید سلسله قطع میشه. پس یک سلسله از علل و معالیل داریم، یه سلسله متعاقبات داریم که علت و معلول نیستن، یه سلسله هم اعتباریات داریم. سه جور سلسله ما داریم. سلسله علل و معالیل رو گفتن باید متناهی باشد. اگر نامتناهی باشه اصطلاحاً میگن تسلسل ترتبی است و تسلسل ترتبی محال است، هم به نظر متکلم هم به نظر فیلسوف. همه قبول دارن که تسلسل ترتبی محاله. پس در سلسله علل و معالیل ممکن نیست که تعداد بی نهایت باشند، چون تسلسل ترتبی لازم میاد و تسلسل ترتبی با براهین بطلان تسلسل باطل است.
البته استاد تسلسل در ناحیه معلولش اشکال نداره، در ناحیه علتش باید به چه بطول علت برسه. درسته؟
تسلسل در ناحیه علل محاله، در ناحیه معلول اختلافیه. در ناحیه معلول اختلافیه که بسیاری در ناحیه معلول هم تسلسل و محال میدونن. برهان ها رو باید نگاه کرد. من برهانی نیبرده، من فقط دارم توضیح میدم. برهان نیبرده، برهانی که میاریم بعضی هاشون ثابت میکنن که معلول هم تسلسلش محاله، بعضی ها ثابت میکنن در طرف علت. همه در طرف علت تسلسل و محال میکنن، در طرف معلول دلائل مختلفه. بعضی هاشون ثابت میکنن که در معلول هم تسلسل محاله، بعضی ثابت نمیکنن. اما قسم دوم که تسلسل تعاقبی باشه، یعنی بی نهایت حلقات در پی هم بیان، فقط در عقب هم باشن، رابطه علی و معلولی بینشون نباشه، این تسلسل اسمش تسلسل تعاقبیه. آیا این محاله یا نه؟ فیلسوف میگه محال نیست، متکلم میگه محال هست. متکلم محال میدونه، فیلسوف محال نمیدونه. الان فیلسوف داره استدلال میکنه، پس پیش او تسلسل تعاقبی رو محال نمیدونه.
مصاد علت این که متکلم محال نمیدونه
را آقای جمعه شده علتش اینه، با دلائل تسلسل رسیم کنه. اون در بحث علت و معلول مطرحه، اونجا باید خودتون مراجعه کنید. در اونجا بیان شده متکلم اصرار داره که همین دلائل تسلسل تعاقبی رو باطل میکنه، و لذا میگه خلق از ازل شروع نشده، خلق و حادث میگه. فیلسوف میگه نه، خلق از ازل شروع شده، تسلسل تعاقبی ایجاد نداره. اصلا اختلافشون توی همینه دیگه. تسلسل تعاقبی رو متکلم محال میدونه، چون محال میدونه اجازه نمیده که خلق از ازل شروع بشه، و لذا میگه عالم حادثه، عالم قدیم نمیتونه. اما فیلسوف میگه تسلسل تعاقبی جایزه، عالم هم میتونه، حوادث عالم هم میتونن بی نهایت باشن، میتونن از ازل شروع شده باشن، هیچ ایرادی نداره. اما در قسم سوم که تسلسل در حلقات عدده که اسمش رو میذاریم تسلسل اعتباری، اینو همه جایز میتونن، هم متکلم هم فیلسوف، هر دو جایز میدن تسلسل اعتباری. چرا جایز میدونن؟ چون هیچ وقت شخص نمیتونه اعتبارش رو تا بی نهایت برسونه، طرف خسته میشه رها میکنه. پس هیچ وقت اصلا تسلسل اعتباری تا بی نهایت نمیره که بعد بحث کنیم آیا جایز هست یا جایز نیست. خب نتیجه این شد تسلسل ترتبی به نظر همه محال، تسلسل اعتباری به نظر همه جایز، تسلسل لایقفی یا تعاقبی فرق نمی کنه، هم لایقفی گفته میشه هم تعاقبی، این تسلسل به نظر بعضی ها جایز، به نظر بعضی ها محال. مهم اون تسلسل ترتیبیه که تسلسل در علل و معالی رو اون دیگه همه محال میدونه. حالا الان در بحث ما تسلسلی که مطرحه تسلسل ترتیبیه. چرا؟ چون داریم میگیم این ممکن متکیست به ممکن قبل از خودش، ممکن قبل از خودش متکیست به قبل از خودش، همینطور داریم میریم جلو. یعنی هر این سلسله ممکناتی که در طول همان، هر کدومش رو علت میگیریم برای ما بعدش، معلول میگیریم برای ما قبلش. پس سلسله علت علل و معالیله و سلسله ترتیبیه. بنابر قول همه این سلسله باید متناهی باشه، نامتناهی بودنش محاله. لذا شیخ اشاق میگه که سلسله مرتب من علل و معلولات متناهیتون، اینو مفروغاً میگیره به بیانی که گفته شد. سلسله علل و معالیل باید متناهی باشن، یعنی به یه جا برسیم که تمام بشه.
سالوردی در معلول هم محلول میدوندش؟
معلول فعلا کار نداره، فعلا بحثش تو علله. این سلسله متناهی است. خب وقتی متناهی بشه یعنی چی؟ یعنی ممکناتش تمام میشه. ولی اگر این آخرین حلقه یا از اون طرف بگین اولین حلقه، اگر اولین حلقه بخواد ممکن باشه، دوباره مستند میشه به قبل خودش و این حلقات دوباره ادامه پیدا میکنه. متناهی شدن حلقه علل و معالیل اقتضا میکند که برسیم به یه موجودی که علت هست دیگه معلول نیست. بله اگه معلول باشه حلقه قبلش هم هست، پس باید برسیم به یه جا که دیگه حلقه قبل نداشته باشه. یعنی باید علت باشه خالصا و چیزی که علت هست و معلول نیست واجبه. پس این سلسله به واجب ختم شد. توجه کردین چی کار کرد؟ اول ممکناتو مستند کرد به علتی، گفت اون علت اگه واجب باشه که همینجا سلسله قطعه، اگر واجب نباشه به ممکن قبل از خودش متکیست، اون ممکن به ممکن قبل از خودش متکیست، همینطور پیش رفت. گفت سلسله علل و معلول درست شد. این سلسله باید متناهی کنیم. به کجا منتهیش میکنیم؟ منتهیش میکنیم به جایی که آخریه. آخری یعنی دیگه معلول نیست که قبلش وجودی باشد. یعنی آخرین حلقه است. آخرین حلقه دیگه نمیتونه قبلش حلقه ای باشه. پس نباید معلول باشه. فعلا اگه معلول باشه قبلش هم باید یه حلقه دیگر باشه که اون علت باشه. پس این حلقه نباید معلول باشه. این حلقه فقط باید علت باشه. به چیزی که فقط علت هست و معلوم نیست واجبه. پس سلسله منتهی شد به واجب و ما واجب داریم. اینم دلیل دوم. که دلیل دوم از بطلان تسلسل استفاده کرد. دلیل اول از بطلان تسلسل استفاده نکرد، که ممکنات میخوان متناهی باشن، میخوان نامتناهی باشن، ترتب علی هم معلولی هم داشته باشن یا داشته باشن مهم نیست، بالاخره تسلسل هم بگین جایز. ما مجموعه درست میکنیم، مجموعه رو مستند میکنیم به اون واجبی که گفتیم. دلیل اول اصلا احتیاج به بطلان تسلسل نداشت، ولی دلیل دوم احتیاج داره. و ایزن دلیل دومه و ایزن از سلسلت مرتبتون من علل و معلولات متناهیتون. اینو توضیح دادم یعنی چی؟ فتنتهی الی ما لا یمکن، باید این سلسله منتهی شود به موجودی که ممکن نیست. فیجب، موجودی که ممکن نیست یا باید ممتنع باشه یا واجب. ممتنع که نمیتونه علت باشه، پس هیچی واقعی مونه فیجب، باید واجب باشه. ازلا بچه امتنا، امتنا دیگه معنا نداره که عرض کردم ممتنع نمیتونه باشه علت، چون ممتنع موجود نیست یا بخواد علت باشه. این هم دلیل دوم. دلیل دوم تموم شد. توجه کنید خیلی خلاصه دلایل مطرح میشه که تفصیلش باید تو ذهنتون باشه که دلیل خوب فهمیده بشه. و نمهد و علا طریق آخر، زمینه چینی میکنیم برای راه دیگر که از راه دیگر اثبات کنیم وجود واجب را. فنقول، یعنی دلیل سوم. دلیل سوم توجه کنید، دلیلش با شقوق متعدد، یعنی فرضهای متعدد توش هست. همین روشی رو که در دلیل اول و دوم داشتیم طرح میکنیم، میگیم که ممکنی رو یافتیم که این ممکن به خاطر احتیاجش متکی بود ممکن قبل از خودش، ممکن قبل از خودش هم به قبل از خودش، به همین ترتیب یه سلسله درست میکنیم، سلسله علل و موالی. میتونید این سلسله رو متناهی بگیرید، میتونید نامتناهی بگیرید، اون دیگه فرق نمیکنه. باز مثل دلیل اوله که در دلیل اولم برای ما این ممکن بود که سلسله رو متناهی بگیریم و ممکن بود سلسله رو نامتناهی بگیریم، در این دلیل سوم هم کار میکنه. بعد میگیم این سلسله مجموعه، این مجموعه که از این ممکنات درست شدن، این مجموعه ممکنند، محتاجند، به همون بیانی که در دلیل اول گفتیم. خب حالا علت میخوان، علتش چیه؟ در دلیل اول از اول راحت کردیم، گفتیم علت باید خارج باشه. در این دلیل سوم فرضهای متعددی رو مطرح میکنم. یه فرض اینه که یکی از این آحاد خود همین سلسله که داخل سلسله است علت میشه برای این مجموعه سلسله، نمیریم بیرون. تو خود همون سلسله یه فرد خاصی رو، یه فرد معین انتخاب میکنیم، میگیم این علت سلسله است. این یه فرض. یه فرض دیگه این که بعض آحاد رو، بعض افراد رو، نه یه فرد معین رو، بعض افراد رو، مثلا فرض میگه دسته دهتایی رو، میگیم این دسته دهتایی علت هم. یه فرض اینه که میگیم خود این سلسله مجموعش علت خودشه. این شو سه فرض. یه فرض دیگه هم داریم که بگیم یه امر خارجی علت این سلسله است. این شو چهارت. حالا یکی یکی رسیدی کن. اون احتمال اول رو که یه فرد معین علت سلسله بشه، مثلا فرض کنید فرد دهم. البته اگر سلسله نامتناهی باشه ما نمیتونیم بشموریم بگیم این دهمیه. ولی حالا فرض کنید شمردیم شد دهمی. این دهمی بشه علت برای کل سلسله. ببینید چی لازم میاد. لازم میاد که این دهمی علت باشد برای مابعد خودش. این اشکال، این اشکال نداره که این دهمی علت باشه برای مابعد خودش. علت باشه برای مابعد خودش یعنی تمام اون ردیف بی‌نهایتی که بعد از خودش هستن همه معلولش باشن، این اشکال نداره. اما لازم میاد که علت باشه برای خودش، چون خودش هم یکی از افراد سلسله است. اینو داریم فرض میکنیم که علت هست برای کل سلسله، یکی از افراد سلسله خودشه، پس علت میشه برای خودش.
برای خودش
و قبلیاش هم علتشن. لازم میاد که علت باشه برای علتهاش. هم لازم میاد که علت باشه برای خودش، هم علت باشه برای علتش، هم علت باشه برای معالیلش. علت بودنش برای معالیلش اشکال نداره، علت بودنش برای خودش دوره، علت بودنش برای علتش که دوره بدتره.
استاد این همون برهان الوسط و طرف ابن سینا نیست به نحوی؟ همون همون در ادامه دارش ابن علی داره تو مز؟
بله؟
تو مز هم داره که به بعض از اعتبار مثل
نه اون اصلا بحث دیگه است. اون قاطی نکنید با اینجا. این دلیل سوم ابن سینا نداره.
اونجا میگه که بهتره که این علت اول جمله باشه، نه وسط باشه و نه انتخاب. توی برهان وسط
و
طرف ابن سینا
همین موضوع
رو با جمله بیان
می‌کنه. نه اون برهان وسط طرف این نیست. برهان وسط طرف این نیست. خب پس این فرض اول، این احتمال اول باطل شد که یکی از افراد همین سلسله علت کل سلسله باشه. زیرا لازمه که علت خودش و علت عللش و علت معالیلش باشه. علت معالیش اشکال نداره ولی علت خودش باشه مشکله، علت عللش هم باشه مشکله. پس بنابراین نمیتونیم یه فرد از این سلسله رو علت بگیریم برای کل سلسله. مجموعه افراد رو علت بگیرید برای کل سلسله. میفهمد این لازمش اینه که خود همین سلسله علت خودش باشه، یعنی شیء بشه علت خودش. شبش علت خودش دوره و باطله، شی نمیتونه علت خودش باشه و الا لازم میاد که چون علت خودش مقدم بر خودش باشه، تقدم شی علی نفسه میشه باطل. پس اینم نشد. سومی اینه که بعض از این سلسله علت باشند، یعنی مثلا 10 تا، حالا بعض معین یا بعض غیر معین فرقی نمیکنه. اینجا باز تعمیم میدیم بحث رو، بعض معین یا بعض غیر معین مهم نیست. خب حالا این چه اشکالی داره که بعض علت باشه؟
بعضی علت بعضی دیگر،
بعض علت بعضی دیگر یا بعض علت کل؟ حالا بعضی دیگر کار نداریم، بعض علت کل میخواد بشه، علت کل سلسله.
استاد توی اگه اشتباه نکنم توی بخش اول فرمایشتون فرمودید که این سلسله به اجزایش، به همه اجزایش محتاجه دیگه در کار. اگر بعض اجزا علت بعض اجزایی دیگه باشه، عملاً داره میگه که
بعض اجزا که علت بعض اجزا هست، اصلا سلسله طولیه، هر جزئی رو ملاحظه کنید علت است برای ما بعد خودش، معلول است برای ما قبل خودش. اصلا بعضی که علت بعض هست، اصلا فرض ما همینه. این که اشکال نداره،
مثل همون مثال قبلی که
این اشکال نداره ها که بعضی علت بعضی باشه، این که اشکال نداره.
ولی خب
الان ما داریم فرض میکنیم که بعضی علت کل سلسله است، اینو داریم فرض میکنیم. ولی این که بعضی علت بعضی باشه که اصلا تو فرض ما،
الان باید جواب بدیم که چرا بعض نمیتواند علت کل سلسله باشد.
ولی دیگه این اگه چیز سب کنید من عرض میکنم خودم. این دو جهت داره، دو وجه فساد داره. یکی همون وجهی که در علت بودن یکی از افراد برای سلسله گفتیم، گفتیم اگر یکی از افراد علت سلسله باشه لازم میاد که هم علت خودش باشه هم علت عللش باشه. اینجا هم اشکال میاد. این دهتا یا الفاظ اون دهتا معین، این دهتا معین اگر علت کل سلسله شده، هم علت خود دهتا میشه، هم علت عللش میشه، هم علت معالیل میشه. علت معالیل بشه اشکال نداره، علت خودش بشه اشکال داره، علت عللش هم بشه اشکال داره. این یه محصول چمون محصولیست که در احتمال اول هم داشته. یه محصول دیگه این که تجربه لامراجعه لازم میاد، این دهتا علتن برای مجموعه. خب اون دهتا دیگه مثل این هم اونا شاید علت نباشن، این دهتا محتاجن، اون دهتا دیگه محتاجن، اون دهتا دیگه محتاجن، احتیاج بس به همه شونه. چرا شما اینا رو از احتیاج در میارید و علت قرار میدید در مجموعه، اون دهتا دیگه در میارید؟ تجربه لامراجعه لازم میاد. پس این راه هم ممکن نشد، این احتمال سوم باطل شد. احتمال اول که یک فرد معینی علت کل سلسله باشه باطل شد. احتمال دوم این که مجموعه علت مجموعه باشه، یا نگیم مجموعه علت مجموعه، بگیم کل الافراد علت مجموعه باشه. خب میگه کل الافراد همون مجموعه دیگه، لازمه مجموعه علت مجموعه باشه. این احتمال باطل شد. احتمال سوم این که بعضی از این افراد علت مجموعه باشه، اینم به دو دلیل باطل کردیم دیگه. باقی نمون جز این که امر خارجی علت مجموعه باشه، امر خارج از ممکنات علت مجموعه باشه. خارج از ممکنات یا ممتنه یا باشه. ممتنه که نمیتونه علت باشه، پس باید واجب علت باشه. بنابراین این سلسله علت دارد، علتش داخل خودش نیست، نه یه فرد معین، نه بعض معین، نه بعض نمعین، نه جمیع آحاد سلسله علت باشن، بلکه امر خارجی علت، اون امر خارجی هم واجب باشه. فثبته که این سلسله علت دارد و علتش هم واجب است، پس واجب به دلیل سوم هم ثابت شد. توجه میکنید این دلیل سوم با دلیل اول خیلی به هم نزدیکن، منتها شقوقی که در دلیل سوم داره فرض میشه بیش از شقوقی است در دلیل اول فرض شد. در دلیل اول ما شقوقی فرض نکردیم، از اول گفتیم علت خارجی علت است، امر خارج را علت گرفتیم، ولی در اینجا مردد کردیم علت رو بین اموری و از بین این امور یکی رو انتخاب کردیم، بقیه رد کردیم. فرق این دلیل سوم با دلیل اول همین بود که در دلیل اول ما از اول علت رو خارج قرار دادیم، ولی در این دلیل سوم علت رو مردد کردیم بین 4 چیز، 3 تا شو باطل کردیم، 1 شو حق گرفتیم. روشن شد؟
تمام اونش که در دلیل اول نه اووردیم همش برای دلیل سوم هم جالی هستش.
بله دلیل سوم یه خورده اضافه داره به دلیل اول. فنقولو المجموع معلول الاحاد، مجموع سلسله ممکنات معلول افرادند، یعنی محتاج به افراده، مجموع محتاج به افراده، پس مجموع هم میشه ممکن. علت میخواد، علت تام هم میخواد، فعلت اول کامله، یعنی علت تامش امکان کل واحده. اگر هر یک از افراد باشه، من گفتم یکی از افراد، ایشون میگه هر یک از افراد، فرق نمی کنه، محضور هر دو یکیه. فیکونو یعنی لازمه اینکه علت یک فرد باشه یا کل واحدن واحدن باشه، این است که این علت هم علت باشد برای خودش، هم علت باشد لعللهی، هم علت باشد لمعالیلهی. اما علت بودن لمعالیل اشکالی نداره، لذا مطرحش هم نکرده، اما علت بودنش برای خودش یا علت بودن برای عللش باطله. این احتمال اول بود باطل شد. اول جمله، جمله یعنی همه این افراد علت باشن بر اون مجموع، میفهمد ول جمله ام اول جمله اشکالش اینه، فهیه ول مجموع واحدون، هیه یعنی این کل فرد، کل الافراد با خود مجموع یکیه، کل الافراد رو علت گرفتید، مجموع رو معلول گرفتید، خب کل الافراد با مجموع یکیه، پس خود مجموع هم شد علت هم شد معلول، یک شی شد هم علت خودش هم معلول خودش، تقدم شی بر نفسه، پس اینم باطله، احتمال دوم باطل شد. حالا احتمال سوم، او بعضون یا علت بعض آهاده، بعض افراده، کیفت تفق، کیفت تفق یعنی چه بعض معین چه بعض نامعین، یعنی شرط نمی کنیم تعین این بعض رو و شرط هم نمی کنیم عدم تعین رو، بلکه می دیم کیفت تفق، هر جور اتفاق افتاد، هر بعضی رو انتخاب کردی یا بعض معین رو انتخاب کردی، هر بعض معینی رو انتخاب کردی یا هر بعضی رو انتخاب کردی، اشکالش چیه؟ این احتمال سوم بود. اشکالش اینه، ول بعض معلولون، بعض معلوله، چه این بعض چه بعضهای دیگه، پس اگر این بعض رو به عنوان علت انتخاب کردی، بعضهای دیگر رو که با این بعض یکی هند یعنی شبیه هند از جهت امکان اونا رو انتخاب نکردی، میشه تجربه رو مرجع، این بعض با اون بعضش چه فرق داره که شما این بعض رو انتخاب کردی به عنوان که علت باشه، اون بعضهای دیگر انتخاب نکردی، همشون معلولند، همشون ممکنند. فاذا لم یکن فیها، فیهانی در این جمله، در اون سلسله، در اون مجموعه، غیر معلول، یعنی اگه غیر از معلول چیزی توش نبود، همه افراد معلول بودن، خب این بعضی که تو انتخاب کردی معلوله، اون بعضی دیگه هم که انتخابش نکردی اونم معلوله، غیر معلول شما تو این جمله، تو این مجموعه نداری، هر چی داری معلوله. فجمیع و ابعاضه محتاجتون، هر بعض بعضش محتاج به ماوراء این سلسله است، به ماوراء این مجموعه است، یعنی این بعض نمیتونه علت باشه چون با اون بعض دیگه فرق نداره، همشون حکمشون یکسانه، اگر این بعض معلوله اون بعض دیگه هم که تو انتخاب شد به عنوان علت اونم معلوله، همه معلولند و محتاجن به ماورای مجموعه، ماورای سلسله که خارج از سلسله امکانی است، چیزی که خارج از سلسله امکانی است باید ممکن نباشه دیگه، واقعا واجب و وجوب. اینم دلیل سوم بود، تموم شد.
خدا دانش میگه کنون نسل تو پیبر حاصل کتاب افتاد و حاصل جبان ابن سینا،
این و کنون نسل کو فی غیر حاصل کتاب با سرخط نوشته بشه، مطلب جدیده، آیا خداوند که ذاتش را تا حالا ثابت کردیم موجوده، ذاتش مرکب از وجود ماهیته یا فقط وجود صرفه؟ این بس بحث دیگه است، اگرچه در کتاب پشت سر هم نوشته شده، من فکر میکنه دنباله همون بحثه، دنباله همون بحث نیست، یه بحث جدیده، ما قرار شد درباره ذات و واجب وجود بحث کنیم دیگه، بحث اولمونی بود که این ذات موجود است یا نه، با سه دلیل ثابت کردیم که موجود است. حالا بحث دوم اینه که این ذات مرکب از وجود ماهیت یا صرف وجوده و بسیطه. میخوام ثابت کنیم که صرف الوجوده، بسیطه، ماهیت نداره. بعد ایشون میگه من در کتب دیگرم به همون روشی که ابن سینا ثابت کرده که خدا ماهیت نداره رفتار کردم و ثابت کردم که ماهیت نداره. برای تو این کتاب میخوام دو تا ایراد برش بکنم. برای ابن سینا میخوام دو تا ایراد بکنم. پس در کتب دیگرم طبق مبنای ابن سینا ثابت کردم که خداوند ماهیت نداره. دلیل ابن سینا هم نیست که الان نقل میکنم. شروع میکنم به نقل دلیل ابن سینا و ثابت میکنه که خدا ماهیت نداره، منتها با دلیلی که ابن سینا گفته. بعد که حرفش تموم میشه میگه نه، در این کتاب میخوام نقدش کنم. دو تا نقد برش وارد میکنه. بعد نقدش میکنه. بعد در وعقول و به طریق عرشی که در اواخر صفحه میاد خودش یه طریقی اختراع میکنه. تو اون طریق اختراعی میگه که خداوند ماهیت نداره. پس الان بحثش در اینه که خداوند ماهیت نداره. ابتدا به بیان ابن سینا اثبات میکنه ولی نمیپسنده، بعد به بیان اختراعی خودش اثبات میکنه. حالا بیان ابن سینا توجه کنیم. بله؟ بیان ابن سینا رو توضیح میدم بگیم.
بعضی
بچه ها خسته شدن.
نه دیگه باید بخونم.
یه رسول باید خونده بشه.
من همش که نبرم.
خب اما ملاحظه کنید که ابن سینا چطوری استدلال میکنه. ما که وجود و ماهیت داریم، وجودمون عین ماهیتمون نیست، جزء ماهیتمون هم نیست، زائد بر ماهیت. زائد بر ماهیت یعنی عارض. چون ببینید دو چیزی که به هم ارتباط ندارن که هیچ باشون کار نداریم، اما دو چیزی که با هم مرتبطن یکی از سه نحوه ارتباط دارن، یا عین همه یا یکی جزئه یا یکی عارضه. یکی فرض سوم نداره، پس چهارم نداره. یکی از این سوالات وجود عین ماهیت نیست، جزء ماهیت هم نیست، لاجرم باید زائد ماهیت یعنی عارض ماهیت بشه.
اصلا من مطلب رو زیر بسام شده نرفته ده. ماهیت عارض بر وجود هست یا وجود عارض بر ماهیت هست؟
حالا این من تمومش کنم
بفرم
که بحث تموم بشه. در ذهن که میریم ماهیت و وجود جدا میکنی، ماهیت عارض بر وجود عارض بر ماهیت میشه. در خارج که میاییم وجود با ماهیت متحد میکنی. بنابر اصالت وجود در خارج میگه ماهیت عارض وجود، در ذهن میگه وجود عارض ماهیت. اصالت وجود، بنابر اصالت وجود ماهیت در خارج عارض وجوده، در ذهن وجود عارض ماهیت. جواب شما زمان داده شد. ولی اون چه که گفته میشه اینطوره که در خارج وجود و ماهیت متحدند، عارض و معروضی درست نمی کنند، و در ذهن وجود عارض است و ماهیت معروض. وجود صفت است و ماهیت موصوف. خب پس وجود شد عارض. در خارج هم مثل بهمنیار تو تحصیل وجود رو عارض میگیره. ولو قائل به اتحاد میشیم، ولی چون دو تا شیء جدایی هستن، یکی ماهیت یکی وجوده، رابطه شون باید اینطور باشه که وجود عارض بشه. ماهیت میشه موصوف، وجود میشه صفت. ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض. خب هر عارضی نسبت به معروض یا لازمه یا مفارقه. یا مفارق یعنی قابل جدا شدن هست، یا لازمه یعنی قابل جدا شدن و این فکرش نیست. وجود عارض مفارقه، لازم نیست. میشه از یه ماهیتی وجود گرفت ماهیت معلوم بشه. اگر عارض لازم باشد، ماهیت علت است برای اون عارض. اگر عارض مفارق باشد، امر خارجی علت است برای عارض. یعنی مثلا این دیوار که سفید میشه، علتش منم که رنگ سفید برش وارد میکنم. خود دیوار اقتضای سفیدی نداره، خود دیوار علت برای سفیدی نیست، سفیدی رو من برش عارض میکنم، علت خارجی عارض میکنم.
علت اینکه مثلا سه گوش هست چیه؟ چه چیزی این سه گوش بودن رو
بشارت
کرده؟
سه گوش عارضش نیست، سه گوش ذاتیش. سه گوش برای مثلث عارض نیست، ذاتی مثلثه. مثلث با این سه گوش و سه تا خط ساخته میشه. اگه سه گوش ورده این دیگه مثلث نیست.
ماهیتش چیه؟
ماهیت اگر وجود بردارید، ماهیت باز ماهیته. ولی این سه خط و سه زاویه رو از مثلث بگید دیگه مثلث نیست. شما دارید بر من به ذاتیات نقض میکنید، من دارم عارض رو نقض میکنم. شما اونی که دارید نقض میکنید ذاتیه، یا عارض نیست. پس اینطور شد، وجود نسبت به ماهیت عارضه، وجود نسبت به ماهیت عارضه، و این عروض علت میخواد. علتش چیه؟ یا باید شما وجود رو واجب بگیرید که نمیشه این کارو بکنید، چون متکی به ماهیته، عارض بر ماهیته، هر عارضی محتاج به معروضه. اگه محتاج دیگه نمیتونه واجب باشه، پس وجود نمیتونه واجب بگیرید. وجود باید محتاج بگیرید. محتاج شد علت میخواد. علتش چیه؟ علتش اگر ماهیت باشه اشکالی پیش نمیاد. میان خود این ماهیت مقتضی وجوده، در خداوند ماهیتش مقتضی وجوده. اما اگر علت بیرونی باشه، لازم میاد خداوند در وجودش به علت بیرونی احتیاج داشته باشه و بشه محتاج از خدا بودن بیفته. خب اگر ماهیت رو برای خدا آوردیم، وجودش رو نمیتونی واجب کنی، چون وجود میشه عارض. فرض کن ماهیت رو واجب میکنی، ولی خداوند دارای وجود میشه، وجود کی بهش میده؟ خود ماهیت میده. الان بیان میکنیم که ماهیت نمیتونه وجود بده، پس باید غیر وجود بده. غیر اگه بخواد به خدا وجود بده، خدا میشه ممکنه، از خدا بودن میفته. پس محظور ماهیت داشتن خداوند این است که خداوند بشه ممکن. توجه کنید مطلب رو دو مرتبه با توضیح بیشتری عرض کنم. قرار شد که وجود عارض باشد بر ماهیت. اگر خدا ماهیت داشته باشه، وجودش عارض بر ماهیتشه. مثل ماها که ماهیت داریم، وجودمون عارض ماهیته. خدا هم اگر ماهیت داشته باشه، وجودش عارض میشه بر ماهیتشه. حالا این وجود از سحر خارج نیست، یا واجب است یا ممکن است و متکی به ماهیت، یا ممکن است و متکی به خارج از ماهیت. واجب که نمیتونه باشه، چون عارضه و هر عارضی به معروض و به موضوع احتیاج داره. پس نمیتونیم بگیم این وجود واجبه. میمونه اون دوتای دیگه، یعنی ممکن است و متکی به ماهیت، یا ممکن است و متکی به غیر. اگر متکی به ماهیت باشه، باز خداوند ممکن نمیشه، میگیم ماهیتش اقتضا میکند وجودش، ماهیتش اقتضا میکند وجودش، اشکال پیش نمیاد که خدا شد ممکن. ولی اگر خدا محتاج به غیر باشه، یعنی این وجود رو ماهیت به خدا ندهد، غیر به خدا بده، خدا میشه ممکن، از خدا بودن در میاد. حالا ببینیم آیا ماهیت میتونه علت باشه برای وجود؟ که اگر این امر اتفاق بیفته دیگه محضوری ما نداریم. میفهمد؟ نه، هر علتی باید موجود باشد تا بتواند تأثیر کند. بدون وجود که علت نمیتونه تأثیر کنه. هر علتی باید موجود بشه تا بتونه تاثیر کنه. خب ماهیت هم اگر بخواد علت باشد و تاثیر کند و وجود اثرش باشد، باید موجود باشد تا بتواند اثر کند. با کدوم وجود موجود باشد؟ با اون وجودی که خودش میخواد افاضه کنه
خودش
یا با وجود دیگه؟ ماهیت میخواد موجود باشه تا اثری به نام وجود صادر کنه. با همین وجودی که داره صادر میکنه باید موجود باشه یا با وجود دیگه؟ اگه با همین وجودی که داره صادر میکنه موجود باشه که دوره، لازم میاد با همون وجود موجود باشه، همون وجودم صادر کنه. یعنی خود وجودی رو که دارد صادر کنه، یعنی این وجود بشود علت وجود. یعنی ماهیت موجوده، ماهیت و علاوه وجود بشه علت وجود. پس وجود که یه جزه از این موجوده میشه علت وجود، علت خودش. اگر بگید نه این موجود است با یه وجود دیگر، نقل کلام در اون وجود دیگه میکنیم، اون وجود دیگر نسبت به ماهیت چه حالتی داره؟ دوباره باید زاید باشه، دوباره همی حرف رو پیش میاد، دوباره باید زاید باشه و وقتی زاید شد ماهیت باید اختزا کند این وجود دوم را، ماهیت باید موجود باشد به وجود سوم تا بتونه وجود دوم اختصار کنه، دوباره میگیم تو وجود سوم، وجود سوم هم نقل کلام میکنیم درش حاجز و تسلسل لازم میاد. پس ماهیت نمیتواند علت وجود خودش باشد، زیرا در یه حالت دور لازم میاد، در یه حالت تسلسل لازم میاد، و در صورتی که تسلسل لازم میاد تکرار وجود هم لازم میاد. یه ماهیت بی نهایت وجود داده شده باشه. روشن مطلب دیگه. پس باطل است که ماهیت علت باشه برای وجود. ماهیت میتونه علت باشه برای صفات دیگر، مثلا مثلث علت باشه برای اینکه زوایاش برابر باشه با دو قائمه. صفت زوایای مثلث برابر بودن با دو قائم است، اما این ماهیت، این مثلث میتونه علت باشه برای این صفت. مثلثی که موجود است این صفت رو اقتضا می کند، ولی مثلثی که موجود است وجودش رو اقتضا می کند، این غلطه. سوال میشه این وجودی که اقتضا می کند همین وجودی است که داره یا یه وجود دیگه؟ همونطور که گفتم یا دور لازم میره تسلسل. هیچ ماهیتی نمیتواند علت وجودش باشد، میتواند علت سایر اوصافش باشد. پس ماهیت میتونه مقتضی اوصافی باشد غیر از وجود، فقط نمیتونه مقتضی وجود باشد. تا اینجا روشنه؟ خب الان ملاحظه کنید، اگر خداوند استدلال رو حالا شروع میکنم، استدلال همش گفته شده، دوباره میخوام جمع کنم که معلوم بشه، اگر خداوند وجود و ماهیت داشته باشد، این مقدم، یا وجودش واجب است اگر خداوند اینطوری بگن بهتره، اگر خداوند وجود و ماهیت داشته باشد، وجودش عارض است بر ماهیتش، اینطوری، این وجود عارض یا واجب است که باطل شد، یا ممکن است و مقتضای ماهیت است اینم باطل شد، یا ممکن است و مقتضای امر بیرونی است اینم که باطل شد. پس ماهیت داشتن خدا باطل، چون هیچ راهی برای ماهیت داشتنش نداری. اگه بخواد ماهیت داشته باشه یکی از این تالیف ها صدابت لازم بیاد. این یه بیان برای دلیل. یه جور دیگه میتونیم این دلیل بیان کنیم که ابن سینا و شیخ شاخ همینطوری بیان کرده، اینجوری گفته اگر خداوند ماهیت داشته باشه با توجه به این که وجودش نمیتواند واجب باشد، به بیانی که گفتیم، وجودش نمیتواند مقتضای ماهیت باشد، باز به بیانی که گفتیم، پس باید وجودش از ناحیه غیر افاضه شود، لازمه این حرف اینه که خداوند بشه ممکن الوجود، و ممکن الوجود بودن خدا باطل است، پس ماهیت داشتن خدا باطل است. هر موجودی که ماهیت داشت با این بیان ممکن است. خدا اگر ماهیت داشته باشه با همین بیان میشه ممکن و از وجود میفته، و اینکه خداوند ممکن الوجود باشد باطل است، پس ماهیت داشتن او هم باطل است. دقیقا چه این استدلال بود؟ با این استدلال ثابت شد که خدا ماهیت نداره.
اینجا دارد که فن الماهیه یجوز هم تکون علتن لبعض صفات ها ماهیت جایز از که صفات
ها اینه که من امز نخوندم از بودیم بخونم بعد اگر جایی اشکال موند اشکال کنید اتفاقا همین هم که الان شما خوندید من توضیح دادم از خارج
خب هم گفتم این واجب الوجود پس صفاتش از کجا میاد؟
صفاتش اینه ذاتش واجب الوجود صفاتش اینه ذاتش مقتضا هیچی نیست صفاتشو کسی به اون نمیده خودش هم به خودش نمیده اصلا این ذاتشه این ذات که هست صفات هم براش هست
غیر قابل تفکیک مستقیم
غیر قابل تفکیکه و نه غیر قابل تفکیک لازم ذات هم باشه غیر قابل تفکیکه و ما لازم ذات نمیدونیم این ذات میدونیم بله حالا بحث صفات انشالله مطرح میشه که این ذات عینیت یعنی چی انشالله باید بعدا بیان بشه و کننا نسلکو در غیر این کتاب اقتداءن به بعض کبار که ابی علی ابن سیناست کننا نسلکو مسلکن مسلکی رو تیمی کردیم و اون مسلک این بود که واجب الوجود لا یجوز ان یکون وجوده غیر ماهیته جایز نیست که وجودش غیر ماهیتش باشد یعنی او یه ماهیت داشته باشه یه وجود بلکه وجودش این ماهیتشه یعنی ماهیتی جز وجود نداره ذاتش فقط همون وجوده نه ماهیتی غیر از وجود داشته باشه که مرکب بشه از ماهیت و وجود فإن الماهیت جایز است که علت باشد لبعض صفاتها مثل مثلث که علت است برای زوایایش یا برای مساوی بودن زوایایش لقائمته اشکالی نداره که ماهیت مثلث علت باشه برای بعضی صفات اما ولای روز ان تکون ماهیت علتن لوجود نفسها علت وجود خودش نمیتونه باشه که اگه این باشه چی پیش میاد اشکالش اینه فتکونه یعنی حتی ان تکونه قبل الوجود موجودتن تا ماهیت تا لازم بیاد که ماهیت قبل از وجود موجود باشد حالا یا به همین وجود یا به وجود دیگر که اگه به همین وجود موجود باشد دوره اگر به وجود دیگر موجود باشه تسلسل خب این فرض باطل شد که ماهیت علت باشد برای وجود این در خداوندم جایز نیست در ممکناتم جایز نیست هیچ جا جایز نیست که ماهیتی علت وجود باشد فرض دوم ولا یکون الوجود الذی هو صفت الماهیت واجبا وجودی که صفت ماهیت نمیتونه واجب باشه چرا نمیتونه واجب باشه چون صفت ماهیت صفت به موصوف محتاجه متکی به موصوفه و چیزی که متکی است واجب نیست پس وجودی که متکی به ماهیت واجب نیست چون صفت ماهیت ببینید الذی هو صفت الماهیت صفت وصفه ولی ما اصطلاحا میگیم وصف مشتمل به علیت یعنی علت حکم رو بیان میکنه چرا این وجود واجب نیست چون صفت ماهیت و هر صفتی به موصوف احتیاج دارد و چیزی که احتیاج دارد واجب نیست پس صفت واجب نیست و وجود هم که صفت است واجب نیست اون صفتی هم که برای خداست که میگیم واجبه اونا صفت نیستن اونا عین ذاتن ما ازشون تعبیر به صفت میکنیم ولی اگه اونا هم صفت باشن محتاج میشند و از وجود در میاند اونا چون عین ذاتن محتاج نیستن همونطور که ذات محتاج نیست از کل عرضیان بینن انه ممکنون زیرا وجود عرضی است که الان بیان کردیم و هر عرضی روشن است که ممکن است چون محتاج به معروضه محتاج به موضوعه پس وجود میشه محتاج بنابراین اگه محتاج شد دیگه نمیتونه واجب باشه دو تا فرض باطل کرد یکی این که وجود معلول باشه برای ماهیت اینو باطل کرد یکی این که وجود واجب باشه. باقی مون چی؟ باقی مون که وجود از غیر افاضه شود. این فرض باقی مون. وجود واجب نباشد، ممکن باشد ولی از ناحیه ماهیت نیاد، از راه از بیرون بیاد. لازمه این قضیه اینه که خدا بشه ممکن. بعدشون میگه هر چیزی که وجودش غیر ماهیتش هست ممکنه، فکل ما وجوده غیر ماهیته ممکنه. هر موجودی که وجودش غیر ماهیتش باشد ممکن است، چه اون موجود واجب باشد چه ممکن باشد. پس واجبم اگر بخواد وجودی غیر از ماهیت داشته باشه لازمش اینه که بشه ممکن، و ممکن شدن خدا باطله، پس ماهیت داشتن خدا باطله. خب توجه کردید که ثابت شد که خداوند وجودی غیر از ماهیتش ماهیتی غیر از وجودش ندارد. وجودش هم ماهیتشه، یعنی در واقع ماهیت نداره، فقط وجود خالیه. با این بیانی که ابن سینا گفت روشن شد که وجود زائد بر ماهیت نیست در خداوند، یعنی خداوند صاحب ماهیت نیست، خداوند بلکه وجود خالیه، ذاتش فقط وجوده. این دلیل در ممکن هم جاریست، در ممکنات هم همین دلیل میاد که وجودش واجب نیست چون ماهیت دارد، وجودش عارض است واجب نیست، و بعد مقتضای خود ماهیت هم نیست، پس باید غیر که خداونده به او افاضه کند. وقت این که وجود رو خدا بهش افاضه کرد میشه ممکن. تا اینجا اشکال نداره، ممکنات ممکن باشن اشکال نداره، شو ممکنه. در خداوند نمیشه غیر افاضه وجود کند، در ممکنات که غیر افاضه وجود میکنه، خود خدا غیر است در افاضه وجود میکنه. ممکنات اگر ممکن بشن اشکالی نداره، واجبه باید کاری کنیم که ممکن نشه. پس در واجب باید نفی ماهیت کنیم، در ممکنات نفی ماهیت نمی کنیم. پس در ممکنات هم قائلیم که ماهیت دارند و وجودشون ممکن است، یعنی وجودشون رو غیر به اونها عطا می کنند. این بحث همون شد. دقت کنید در دو جا ما ثابت کردیم که ماهیت مقتضی امکان است، یکی در واجب یکی در ممکن. منتها در واجب چون نمیتونیم امکان رو درست کنیم ماهیت رو نفی کردیم، در ممکنات چون امکان اشکالی نداشت ماهیت قبول کردیم. ممکنات ماهیت دارن و به خاطر داشتن ماهیت ممکن. حالا اعتراضی که شیخ اشراق میکنه، اعتراضش اینه که وجود محمول بر ماهیت، چه در ممکنات چه در خداوند، و محمول مؤخر از موضوع، پس وجود مؤخر از ماهیت. دقت میشه گفتم وجود محمول بر ماهیت، هر محمولی مؤخر از موضوع، پس وجود هم که محمول مؤخر از موضوع یعنی ماهیت، پس وجود مؤخر شده از ماهیت. اگر مؤخر از ماهیت باشه باید ماهیت قبل از وجود موجود باشد تا وجود بتونه مؤخر باشه، و این جایز نیست. پس هر جا که ماهیت رو درست کردید، هر جا که ماهیت رو درست کردید باید وجود رو مؤخر از ماهیت بگیرید، و اگر بله باید مؤخر از ماهیت بگیرید، چه در ممکنات چه در خداوند. اما ما وجود رو نمیتونیم مؤخر از ماهیت بگیریم در خداوند، به بیانی که گفتیم در ممکنات هم نمیتونیم. دقت کنیم در ممکنات هم نمیتونیم، چون در ممکنات هم اگه بخوام ماهیت وجود رو مؤخر از ماهیت بگیریم، ماهیت باید موجود باشد تا این مؤخر بر او وارد شود. وقت سوال میشه که این ماهیت که موجود است به وجود، به همون وجودی که مؤخره موجوده، یا به یه وجود دیگه موجوده که اشکال پیش میاد. این اشکالی که ما در مورد ماهیت داشتن واجب تعالی کردیم اختصاصی به واجب نداره، در ممکنات هم این اشکال هست. پس اگر در واجب این اشکال نتیجه دهد نفی ماهیت رو، در ممکنات هم باید این اشکال نتیجه دهد نفی ماهیت رو، در حالی که در ممکنات شما ماهیت رو قبول دارید. پس باید گفت که این اشکالی که ابن سینا وارد کرد وارد نیست. حالا چجوری باید جواب اشکال ابن سینا رو داد بعداً بحث میکنیم، اما اشکال ابن سینا وارد نیست، چون اگه اشکال ابن سینا وارد بود و ماهیت رو از خدا نفی میکرد، این اشکال در ممکنات هم بود و باید ماهیت از ممکنات هم نفی میشد، در حالی که ماهیت از ممکنات نفی میشد. دقت میکنید که شیخ اشراف داره اشکال نقضی میکنه، اشکال نقضی میکنه، میگه اگر گفتید که به این دلیل خدا ماهیت ندارد، ما میگیم به همین دلیلی که در مورد خدا نفی ماهیت کردیم میگیم ممکنات هم ماهیت ندارد. چرا؟ چون چه در خدا چه در ممکنات اگر ماهیت باشد وجود میشه مؤخر از ماهیت. وقتی مؤخر شد باید ماهیت قبلا موجود باشد تا وجود از اون مؤخر شود. وقت سوال میشه ماهیت به کدام وجود موجوده؟ به همین وجود مؤخر موجوده که میشه دور، یا به وجود دیگه موجوده که میشه تسلسل؟ و چون دور و تسلسل هر دو باطله، پس این که این وجود موجود، این ماهیت موجود باشد به وجود مؤخر باطله، به وجود دیگر هم موجود باشه باطله، پس اصلا وجود ماهیت باطله. بنابراین در ممکنات هم شما باید ماهیت رو موجود ندونید، همون اشکالی که در واجب شدید در ممکنات هم میاد، این اشکال نقضیه. پس شیخ اشراف ابن سینا میگه اگه دلیل تو تمام باشد، همونطور که در خداوند نفی ماهیت میکند، در ممکنات هم نفی ماهیت میکند، نفی ماهیت در ممکنات باطله، پس دلیل تمامی، چون اگه تمام باشه باید نفی ماهیت در ممکنات هم بکنه. این جواب اولیست که میده، اشکال نقضیست که میکنه. بعد اشکال حلی میکنه که در هر دو مورد، هم در مورد واجب هم در مورد ممکن، اشکال رفع میشه، اشکال رفع میشه. و حالا در واجب تالا از راه دیگه باید بگیم ماهیت نداره، از این راه نمیشه بگیم ماهیت نداره. ولی باید توجه کنید نقدون هازا اغنائیون، هازا یعنی این حرفی که ابن سینا زده و من در کتب دیگر از او پیروی می کردم، یه حرف اغنائیست، یعنی حرف خطابیست، حرف تمام نیست، برهانی نیست که بتونه اثبات کنه مطلب رو، زیرا قائلی می تواند بگوید بنابراین طریقی که شما رفتید الوجود المحمول و علالماهیات عرضیون، وجودی که بر ماهیات هم میشه امر عرضیست. چون همین قرار شد دیگه که وجود این ماهیت نباشه، جز ماهیت نباشه، بلکه عارض بر ماهیت باشه. وجودی که حمل بر ماهیت میشه عرضیه، و هر عرضی مؤخر از وجودش از وجود ماهیت، هر عرضی هم اینطوره دیگه، عارض بر ماهیت مؤخر از ماهیته، عارض بر هر چیزی همینه، عارض بر هر معروضی مؤخر از معروضه، و کذا صفت هم مؤخر از موصوفه. حالا وجود رو چه صفت بگیرید مؤخر از موصوف یعنی ماهیته، چه عارض بگیرید مؤخر از معروض یعنی ماهیته، علی حال وجود میشه مؤخر از ماهیت. کی مؤخره؟ وقتی ماهیت موجود باشد به وجود سابق و این وجود بعداً بر او عارض شود، که این وجود میشه مؤخر. فالماهیت قبل الوجود یجب ان تکون موجودتن، لازم میاد که ماهیت قبل از وجود موجود باشد تا وجود از او مؤخر شود. و هازا محالون، هازا محالون به خاطر این که عرض کردیم یا دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. توجه شدید ایشون یعنی شیخ اشراق همون دلیلی رو که ابن سینا در مورد خداوند آورد در مورد ممکنات جاری کرد، گفت در مورد ممکنات هم با توجه به این که وجود باید مؤخر از ماهیت باشه، در مورد ممکنات هم همون اشکال لازم میاد، لازم میاد که وجود ممکن مؤخر از ماهیتش باشد، پس ماهیت باید به یه وجودی موجود باشد، حالا اون وجودی که ماهیت رو موجود کرده یا همین وجودی است که مؤخر از ماهیت شده یا یه وجود دیگره، پس اشکال دور تسلسل اینجا هست. بنابراین اگر دلیل شما در مورد واجب تمام بشه و نفی ماهیت کنند، در مورد ممکن هم باید تمام بشه و نفی ماهیت کند، و چون در ممکن تمام نیست و نفی ماهیت نمی کند، پس معلومه در واجب هم تمام نیست. این اشکال نفسی. بعد اشکال حلی رو شروع میکنه. ها بل قسطاس. اشکال حلی توجه کن کوتاس، خیلی چیزی نیست. اشکال حلی اینه، یعنی میخواد یه جوابی بده که هم در واجب این جوابش کارایی داشته باشه هم در ممکن. ایشون میگه در منطق قسطاس، یعنی منطق، در منطق ثابت شده در که وجود در ذهن عارض است بر ماهیت، نه در خارج. پس وجود امریست ذهنی، امریست اعتباری. امر اعتباری علت نمیخواد. که حالا بگی در خدا علتش چیست؟ بگو خدا دارای ماهیت است، موجودات هم دارای ماهیت هست، ممکنات هم خدا هم ممکنات دارای ماهیت هست، وجودم عارضه، ولی عارضه در ذهنه، یه مفهوم ذهنیست، یه امر اعتباریست، هم در ممکنات امر اعتباریست، هم در واجب تعالی امر اعتباریست. آنچه ذات ممکنات رو تشکیل میده ماهیتشونه، آنچه هم ذات خدا رو تشکیل میده ماهیتشه. وجود در هر دو اعتباریست، و اگر اعتباریست علت لازم نداره، چه در ممکنات چه در واجب. در ممکنات ماهیت جعل میشود، علت برای ماهیته، برای وجود نیست. وجود انتزاع میشود، علت وجود، وجود علت نمیخواد. در واجب تعالی ماهیت جعل میشود، وجود انتزاع میشه ولی ماهیت جعل میشه. پس واجب واجب است چون ماهیتش جعل میشود، ممکن ممکن است چون ماهیتش جعل میشود، وجودم در هیچ کدام جعل نمیشود. وجود در هر دو اعتباری است. ایشون یعنی شیخ اشراق وجود اعتباری میدونه، وجود اصیل نمیدونه، لذا اینطوری داره حرف میزنه. ابن سینا وجود اصیل میدونه، لذا حرف شیخ اشراق قبول نمی کنه. شیخ اشراق میگه با این بیانی که من کردم مشکل در هر دو جا حل شد، هم در ممکنات حل شد، هم در واجب حل شد. در هر دو ماهیتشون اصله، ماهیت ممکن جعلیه، اصل است ولی مجعوله، ماهیت خداوند اصل است ولی مجعول نیست. او واجب است، اینا ممکن، وجودم در هیچ کدام مجعول نیست، در هیچ کدام اصل نیست، در هر دو اعتباری است، احتیاج به افاظم نداره. که شما بگید اگر آیا غیر افاظش میکنه یا ماهیت اختزایش میکنه، هیچ کدام، نه غیر افاظش میکنه نه ماهیت اختزایش میکنه، بلکه بعد از این که ذات واجب تعالی بود ما ازش وجود رو انتزاع میکنیم. حالا این وجودی که ما انتزاع میکنیم، بگید انتزاع ما علت میشه برای این وجود. خب بشه، این علت، این وجود امر اعتباریه، بذار انتزاع ما علتش بشه. امر واقعی نیست، ثابته برای خدا نیست، انتزاع میشه از خدا. من پس روشن شد که ایشون با فرض اصالت ماهیت تونست هر دو اشکال رو برطرف کنه، هم اشکالی که در ناحیه واجب شد، هم اشکالی که در ناحیه ممکن شد، جواب نقضی رو حل کرد، خود بحث واجب رو حل کرد، در ممکنات هم که نقض شد در اونم مشکل حل کرد، جواب حلی توجه کرد، هر دو مشکل رو برطرف کرد. حالا ایشون میگه بلقسطاس اثبته که وجود در اعیان، یعنی در خارجیات، اضافه بر موجود نیست، عارضه بر موجود نیست، تو ذهن عارضه بر موجوده. اگر تو ذهن عارضه پس میشه امر ذهنی، اگر امر ذهنی شد امر اعتباریست، غیر لازم نیست او رو حفاظه کند. فنهد عمل اساسان، هر دو اساس باطل شد. چه اساسی که در مورد واجب تعالی چیدید و حکم کردید، چه اساسی که در ممکنات ما چیدیم و به عنوان نقض بر شما وارد کردیم. هم اون اساسی که شما در مورد واجب گفتید باطل شد، همین نقضی که ما به لحاظ ممکنات بر شما وارد کردیم ممکن باطل شد. در هر دو میگیم وجود امریست اعتباری و احتیاج به جائلی و علتی نداره. میمونه ماهیت، میگیم خدا ماهیت دارد، ماهیتش جعلی نیست، ممکنات ماهیت دارن، ماهیتشون جعلی هست. چون ماهیت ممکنات جعلی است پس ممکنات ممکنن، چون ماهیت خدا جعلی نیست پس خدا واجبه. این حرف اولیه ایشونه که میخواد ابن سینا رو رد کنه. ولی بعدن خودش در صفحه بعد میخونیم که وجود رو در واجب تعالی اعتباری نمیدونه، اصیل میدونه، ماهیت رو منکر میشه. میگه بیان ابن سینا نتونست ماهیت رو نفی کنه، من بر بیان با توجه به بیان ابن سینا برای خودم ماهیت قائل شدم، ولی بعدن خودم در عقول به طریق نرشی ماهیت رو از خدا نفی میکنم و ثابت میکنم که خدا صرف الوجود است و وجودش هم افاضه‌ای نیست، وجودش هم اصیل اعتباری نیست. پس این حرفایی که الان ایشون میزنه در مورد خداوند، اینا رو برای رد ابن سینا داره میگه، ولی اعتقاد خودش این نیست که وجود در واجب تعالی اعتباری است و خداوند دارای ماهیتی است که اون ماهیت واجبه. اینا رو قبول نداره در مورد خدا، داره جواب ابن سینا میده، اشکال برای ابن سینا میکنه، میگه با توجه به حرف شما جوابتون نیست که من گفتم. ولی آیا حق چیه؟ حق رو در عقوله به طریق نرشی میگه. این چلو جلسه آینده مطرح میشه.